أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ اهل بیت علیه السلام از دوران امام صادق علیه السلام در واقع تا دوران امام عسکری علیه السلام در واقع به جهت اینکه روایاتی که از اهل بیت علیه السلام نقل می شد امکان در واقع شنیدنش، امکان ثبت و ضبطش، امکان اینکه اونها رو در یه سه مجامع روایی جمع بکنن چون بود، یه کمی بحث حدیث جدیتر دیده می شد. شما اگر تاریخ رو مطالعه کرده باشید، زمان بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خب مثلا نقل حدیث که ممنوع بود. زمان امیرالمؤمنین علیه السلام همینطور، یعنی خود حضرتشون همیشه مورد بی‌اعتنایی و بی احترامی و ظلم قرار می گرفتن، حتی اون موقعی که حضرت حاکم بودن. تا زمان سید الشهدا علیه السلام، بعد امام سجاد علیه السلام، زمان امام باقر علیه السلام انگار این راه باز میشه و دیگه حالا توی اون اصطلاحاتی که تو بحث حدیثی هست، گویی که مثلا زمان امام صادق علیه السلام یه نقطه خیلی درخشانی است توی ثبت و ضبط حدیث و تنظیم مجامع روایی. به یه معنا از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث بود، به یه معنا از زمان امام باقر علیه السلام باز شد این فضا، که دورانی بود که بالاخره حاکمیت هم یکم متفاوت شده بود. بالاخره بنی العباس برای اینکه بنی امیه رو اون اول کار خراب بکنن، بالاخره فضا رو یکم باز میکردن و اینها. عرض به خدمتتون از اتفاقاتی که افتاده و ما وقتی که تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو میخوانیم، اون رو میبینیم و شاهدیم، اینه که اطراف اهل بیت علیهم السلام یک کسانی بودن که به عنوان اصحاب حضرات معصومین علیهم السلام به اسم راویان احادیث بودن. خب اینا به شکلهای مختلف طبقه بندی شدن، اینا اصناف مختلفی بودن، ولی به هر تقدیر تو خیلی از اونها ما میبینیم که امام علیه السلام به اونها توصیه میکنن که حتما ثبت و ضبط بکنید. به بعضی ها ارجاع میدن افراد رو، میگن برین پیش فلانی. بعضی از حضرت سوال میکنن، بعضی از حضرت با اونها انگار که دارن درد دل میکنن، یه سری مسائل حالا پنهانتر رو گفتگو میکنن. ما خیلی روایات داریم که در موضوع احکام آدم تعجب میکنه، میگه زمان امام باقر علیه السلام، زمان امام صادق علیه السلام، مثلا روایت راجبه مثلا طریقه وضو گرفتن و غسل کردن و تیمم و نماز، یعنی چی؟ این همه سال گذشته که اگه تاریخ رو خونده باشین متوجه میشین که حتی شیعیان و اونایی که با ائمه علیهم السلام بودن خیلی از احکام رو نمیدانستن، به روش در واقع اهل سنت عمل میکردن. حاکمیت جدی بوده، شوخی که نبوده. یه چیزی رو ما اونجا خلاصه خیلی میبینیم، اینی که اطراف امامان علیهم السلام خلاصه کسانی بودند که از ائمه به اصطلاح ما کسب فیض میکردن. تاریخ که میگذره ما اینجا نشستیم یه سوالی رو مطرح میکنیم، میگیم چرا کتاب ننوشتن؟ چرا نمیرفتن یه جلسات منظم خدمت امام علیه السلام، بیان آقا یه ماه دو ماه راجع به توحید بگیم، ما بنویسیم ابعاد مختلفش رو بگین، بعد هر چی تو بحث توحید هست بگین دیگه، ببخشید یا صاحب زمان معذرت میخوام، دیگه بعدی ها مجبور نشن احادیث رو جمع کنن، موضوع بندی بکنن، بعد موضوع کلی بزنن، موضوع جزئی بزنن. خب خودتون این کارو میکردین، شما که به این موضوعات واقف بودین، شما که اشراف داشتین. خب مثلا توی بحث نماز هر چی لازم بود میگفتین دیگه، میگفتین مثلا این ماه میخوام راجع به اسرار نماز بگیم، ماه بعد میخوام راجع به اجزاء نماز و ارکانش و اینها مثلا صحبت کنیم. بعد چرا باید یه نفر بیاد از امام سجاد علیه السلام راجع به نماز سوال کن، حضرت نماز نیکو رو به او یاد بدن؟ چرا باید این اتفاق میفته؟ این که دارم میگم دقت کنید، یعنی این جملاتی که ما ساده داریم میگیم به عنوان یه اعتراضات خیلی علمی و حل نشده الان مطرح میشه. ببین ما خیلی علاقه مندیم بگیم دانشگاه امام صادق علیه السلام این همه جمعیت، بعد شما میگین بابا هر دانشگاهی بالاخره اقلن یک نظام آموزشی داره، یه نظام موضوعی داره، سرفصلایی داره. خب بابا این که دیگه چیز ساده، همه بلدن، چرا این کار نکردن؟ البته این سوال کشدار میشه دیگه، که چرا مثلا اهل بیت علیهم السلام کتاب ننوشتن، چرا اصلا نیومدن کتابا. همین کاری که مثلا اصول کافی انجام شیخ کلینی انجام داد، تو اصول کافی یا علامه مجلسی رحمت الله تو بهار انجام داد، خب خود ائمه انجام میدادن دیگه، که چیزی نبود. سوالو من امیدوارم تونسته باشم منتقل کنم، چون این موضوع سوالش خیلی مهمه، باید برای آدم جانانه جا بیفته، آدم متوجه بشه که آیا این سوال واقعا سوال جایگاه داره یا نداره. پس ببینید به صورت اجمال سوال اینه، ما که تو فضای حدیث وارد میشیم، تو دورانی که اهل بدعت علیهم السلام امکان اینو داشتن که حدیث بگویند، اصحابی داشتن مشتاق که حدیث بشنوند، اصحابی بودن مشتاق که حدیث بنویسن و حدیث رو ببرن خدمت امام بگن آقا ما درست فهمیدیم، این دعا همینه، این حرز همینه، این مثلا تعقیبات همینه، حضرت هم میگن خب همینه، تموم شد رفت دیگه. فرض کنید که این اتفاق افتاده باشه، خوبه؟ فرض کنید شما یه روش علمی پیدا کردین، شما فرض کنید دستگاهی تونستین پیدا کنین، تمام کتاب سوخته رو تونستن احیا کنن، تمام کتاب هایی که زیر خاک پوسیده رو تونستن پیدا کنن، خب اصلا همه چی فراهم، خوبه؟ اصلا همه وایس ها رو تونستن بازیافت بکنن. یا فرض کنید اهل بیت علیهم السلام چنین نظامی رو تدارک میکردن، یعنی هر موضوعی که بود راجبش فرمایش میکردن، اونو محرمون میکردن، ثبت و ضبط میکردن، چند نفرم مثلا میامدن مینوشتن این هم، و یه چیزه خیلی مشتیه دیگه، انقدر گیر و گورم ندن که راویانش معلوم نیست چیه، نمیدونه این با اون دعوا داره. فرض کنید هم چیزی ما در اختیار داریم، فرض کنید این حالی که ما درش الان داریم گفتگو میکنیم، مثلا هر چند متر هست اینجا، فرض کنید حالا مثلا یه فضای فرض کنید 200 متری، اینجا که 200 متری نیست، مثلا 1000 متری، فرض کنید تمام اینجا قفسه کتاب و تمام این احادیث ناب موضوع خورده درست کامل، خوبه؟ فکر کنید چه اتفاقی می افتاد؟ فکر کنید این کتابخانه فرض کنید 10000 جلدی کتاب که تمام احادیثش معتبره، اگه این بخواد وجهی بشه برای اینکه تو از امام جدا بشی، هیچ نمیارزه. بدبختی ما اینه، نمیریم توی اون تاریخی که این اتفاق افتاده زندگی بکنیم، میایم بیرون میگیم چرا اینجور. ببینید مثلا ساحران در مقابل موسی آمدن عرض اندام کنن، یه اتفاق میفته، به سجده میفتن. ما پیش خودمون میگیم مگه چیکار کرد حضرت موسی که این ساحرا به سجده افتادن؟ بعد با اون تهدید فرعون هم دست بر نداشتن از ایمانشون. یا شما احتجاجات اهل بیت علیهم السلام میخوانید، مثلا توی اصول کافی تو کتابای دیگه میگه بابا طرف زندیق دهریه نمیدونم اومده پیش امام اینو گفته، امام اینو همین چند تا جمله گفته، بعد یه دفعه همینجوری شده رفته. بابا خب این سه تا جمله رو میگفتی، اینم میگفتی. مثل یه آدمی که تو صحنه نیست، اومده بیرون داره نظر میده. شما اگه الان زمان امام صادق علیه السلام بودین، اگه زمان امام باقر علیه السلام بودین، وظیفتون چی بود؟ اونطوری که بریم محضر امام صادق، وقت رو تلف نکنید، تا حضرت زنده از هر چی میشه بیشتر بپرسین که کتابتون رو ضخیم‌تر کنید. این همون کاری که ابو حنیفه کرد. یعنی یه جوری بری با امام سخن بگی، ارتباط برقرار کنی که مثلا 1%، 2%، 10% خودتو از امام بی‌نیاز کنی. درسته؟ عنایت بفهمید، بنده با حدیث و گردآوری حدیث و تبویب و موضوع زن حدیث اصلا نه مخالفم نه شعورم میرسه، بلکه الان اون چی که ما داریم اصلا همین احادیثی که علما جمع کردن، در این شکی نیست. دارم رفتارش، یعنی اون موقع دارم میگم، یعنی رفتار یه شیعه اینی که امام رو بکنه وسیله برای اینکه به یه علمی دست پیدا کنه، حالا تا اصلا زندن و وقت دارن و سرشون خلوته بریم شما میکنی. ببینید این معناش اینه که من امامت رو نفهمیدم، این معناش اینه که من نمیفهمم امروز با امام زمانم چه کنم، معناش اینه که من اگه امروز از امام زمان علیه السلام حدیث نشنوم، سخن نشنوم، نقل قول نشنوم، ببخشید یا صاحب زمان، میگم امام زمان علیه السلام قسمت عمده امامتشون تعطیله. گویی که قسمت عمده امامت امام اینه که به من یه نظام موضوعی بده، دقت میکنید، یه چیزی بده من بتونم با اون تصمیم بگیرم. من یه چیزی این کنار باید عرض کنم که سوء تفاهم نشه. ببینید روحانیت ما، نظام حوزه، فقاهت شیعه یه کاری کرده، این کار لازم بوده و اونم اینه که نشستن، مطالعه کردن، کار کردن، احادیث رو خوندن، بحث کردن، احادیث مقابل هم، مقایر، نمیدونم اینا رو بررسی کردن، آخر نشستن گفتن آقا اگه دوتا حدیث دیدیم اینطوریه، اونی که این صفت رو داره رو قبول میکنیم، مثلا میام راوی ها رو بررسی میکنم، بالاخره یه قواعدی درست کردن، یه اصولی حالا بگیم کشف کردن، وضع کردن، هرچی، استنباط کردن، یه اصولی برای استنباط قرار دادن، یه ملاکهایی برای این اصول استنباط گذاشتن، هرچی گذاشتن، برخواه یه ضابطه گذاشتن دیگه. خب با این ضابط چیکار کردن؟ گفتم ما با این ضابط میام روایاتی که راجع به وضوعه بررسی میکنیم. اگر بابا شما پرسیدی در شرایط هستی که آب به اندازه خوردن فقط داری، آبو بخوری یا وضو بگیری، ما بر مبنای این اصل و این قاعده و این روایت و فلان میگیم مثلا آب بده، مثلا آب برای رفع آتش مصرف کن، مثلا میگیم. خب فقها میگن ما بالاخره باید حکم استنباط کنیم دیگه. خب میخوام استنباط کنیم، باید یه ضابطه داشته باشه از میان این روایت، یعنی حالا روایت ما داریم یه دستورالعمل برای استفاده. در مقابل این اخباری ها میگن، البته این اخباری و اصولی که من دارم میگم اینا اصطلاح دیگه خیلی کهنه است، الان نمیتونین شما با این کلمه همه رو پوشش بدین. یه عده اومدن گفتن شما به چه حقی میان قانون وضع میکنین، قاعده درست میکنید، یعنی چی؟ ببین امام هر چی گفته بگو، چشم دیگه، بازی ها چیه؟ روایت میخونیم عمل میکنیم دیگه. بعد اونجا اگه ما بپرسیم مثلا روایت میخونیم عمل میکنیم، ما میگیم اینو مثلا اینجوری هم ممکنه معنا کنن، اینو اینجوری میفهمیم، میگن اونجا یه روایت حضرت دارن یه اصل کلیه، میگن این به معنای اون، اینو اینجوری میفهمیم. یعنی سراغ اخباری که میریم، میبینیم اونم دنبال یک نظامیه که بتونه به احکام راه پیدا کنه. حالا چگالی مراجعه به رعایتش بیشتره. توی اصولی اینم میبینید یه نظامی داره درست میشه که ما بتونیم احکام رو استخراج بکنیم. حالا مثلا آیه چیزایی هم از تلاش عقلی و مثلا این چیزام توش حضور داره. ولی مسئله اینه، قرار بود ما زمان غیبت، زمانی که به امام علیه السلام دسترسی نداریم، قرار بود احکام رو تعطیل نکنیم. این هم عقل اینو میگه، دقت کنید، هم عقل اینو میگه، هم اهل بیت علیهم السلام مکرر این فرمایش رو فرمودن. ببینید شما اگر میرسیدید مدینه، میدیدید رسول خدا صلی الله علیه و آله دنیا رفتند، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل قدومهم اجمعین، دعوام هست سر جانشینی حضرت، درسته؟ خب اون حال دعوای داستان. بعد شما این بر میان میگید که ای رسول الله دنیا رفت، یکی میگه آره آره، توصیه کرد بود نماز بخونید، نجس پاکی اینه، حج اینه. خب دیگه حالا حضرت که رفته نیست که من برم بپرسم، تا رو ببینیم کی میاد میگه آقا جان از اون اولی که حضرت اومد گفت نماز بخونید، فعلا بخون تا معلوم شه جانشین کیه. دقت میکنی؟ این فرمایش امامه ها. ببینید شما اگر زمان امام رضا علیه السلام بودین، احکامو دارین عمل میکنید. اگر امام جواد علیه السلام امامتشون آغاز میشد، وظیفه داشتیم بریم بگین آقا من رعیتشون، اگه چیزی تغییر کرده بفرمایید. یا ابا عبدالله، برادر شما با معاویه بیعت کرد، صلح کرد، خوبه؟ حالا شما آمدین چیکار کنیم؟ با معاویه چجوری برخورد کنیم؟ حضرتشون گفتن ادامه بدین. چشم، تو که نمیتونی بگی خب حضرت صلح کرده، یا ابا عبدالله شما سخن نگین، نمیتونی شما حرف بزنید. بعد بریم به اصطلاح عرض عقاید بکنید، بگین آقا ما بر همون قرار باید باشیم یا نباشیم. حضرت اگه فرمودن نماز بخوانید، ما میگیم میخوانیم. اگه حضرت میفرمون نماز نخوانید، اینجور وضو بگیرید، اینجور حج برید، حج نروید، جهاد بکنید، جهاد نکنید، زکات به این تعلق میگیره، به اون تعلق نمیگیره، خب من چیکار کنم؟ شما باید بگید، من میگم چشم دیگه. بعضیا میگن نه امام نمیتونه حکم عوض کنه، میگم آقای من حکم قبلی تو از کی یاد گرفتی؟ از امام یاد گرفتی، حکم بعدی هم داره امام میدی، چه فرقی میکنه؟ وقت چیزی به این بیانی، به این روشنی، به این واضحی که امام حسین علیه السلام بعد از به درک رفتن معاویه حرکت میکنن، امام حسن علیه السلام در زمان معاویه صلح میکنه دیگه، از این واضح‌تر تفاوت، درسته؟ جهاد و صلح که دقیقاً مقابل همه. خب ببینید، شیعه دلباخته امام علیه السلام وقتی میخواد به امام نزدیک شه، میخواد از امام بهره ببره، شیطان برای اونم بساط پهن کرده. اتفاقا اینو بدانید، طبق روایت اتفاقا شیطان برای شیعه بساط پهن کرده، چون اونی که تو مسیر نیست که اصلا عملش هم که نمیپذیرن، حالا برای شدن وقت تلف کنه فایده ای داره؟ حالا هر کار میخوای بکنی بکن، درسته؟ روایت دیگه. ببینید شما اگه بخواید سیاسی هم فکر کنید، همینجوری باید فکر کنید دیگه. میگه خدا گفته الذین آمنو بله و عملوا الصالحات. خب نمیریم سراغ کسانی که لم یؤمن، خب به چه درد میخوره؟ ایمان نمیاره، درسته دیگه؟ کسی که ایمانو نداره برای کی داره عمل میکنه؟ برای کی میخواد نماز بخونه؟ برای کی میخواد انفاق کنه؟ اصلا قبول نداره خدا رو، دینشو، شیطان برای چی بره اونجا وقت بذاره؟ او میداند که اصلا عمل او پذیرفته نیست. حالا به هر حال، وقتی که شیعیان میان دور ور امام، میخوان به امام نزدیک شن، میخوان اعتمام کنن به امام، میخوان با امام زندگی کنن، میخوان با امام داشتن تنفس بکنن، شیطان همینجا میاد. ببینید لعقودن ندهم صراطک المستقیم، اصلا پایگاه من صراط مستقیم، هو امیرالمؤمنین، هر کی این دور و بر بپلکه میام سراغش. کسی که قرآن نمیخونه که نمیخونه، اونی که میخونه قرآن میگه و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، حواس تو جمع کنه، نه اینکه میخوام برم قرآن بخونم، شیطان میگه خب دیگه این رفت قرآن بخونه ولش کنید، نه، میگه بهت بگم چه جوری بخون، بیا یه جوری بخون که بیای سر ببر ریشی عیانو، بیا بهت یاد میدم، بیا حج میخوای انجام بدی، بیا بهت بگم چیکار کن، نماز میخوای بخونی، جماعت میخوای بخونی، روزه میخوای بگیری، انفاق میخوای بکنی، بیا بهت بگم چیکار کن، من بهت یاد میدم. این بدبختیه. خب حالا اصلی ترین، دقت کنین، اصلی ترین مسئله در دینداری رفتن نزد آن کسی است که از سوی خدا تعیین شده. این اصلی ترین نقطه است. قبول دارین یا نه؟ شما که نمیتونین با حفظ فاصله بگین آقا ما مزاحم شما نمیشین، کارهایی که دیگران شنیدیم اونا رو اجمالا انجام میدیم. اصلی ترین کار اینه، من اتاکم نجا، من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. درسته؟ این اصلی ترین کاره. ببینید اصلی ترین کار این بود برن خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام. فرق لشکر عمر سعد ملعون با لشکر سید الشهدا فرقشون فقط و فقط یک چیز بود، اینا با حسین علیه السلام بودن، اونا بر حسین، فقط همین. هر دو نماز، هر دو روزه، هر دو زکات، هر دو، تازه اونوریا خیلی داغ و تند به جنازه نماز بخونن، نماز اول وقت، همه همین جوری بودن دیگه. همه نگران جامعه، همه نگران انحراف و تفرقه در بین مسلمین، همه نگران آینده مسلمین. بله بله، داختر از تو، بله. اینا که سر میبرن نگران شرکن تو جامعه، نگران احکام اسلام پیاده نشه. بله، شیطون بلده چی کار کنه. بله، اینا به شیطون درس میدن. خب من میخوام بگم اونجایی که اصحاب امام دور امامن، اینا چیکار باید بکنن؟ اینا باید سر سفره امام بشینن. مثال بزنی، امام زمان علیه السلام امشب دعوتت کرده خونشو، گفته عزیزم بیا خونمون، دعوتت کرده. خجالت نمی کشی خواستی بلنشی بری از تو سفره یسی تو جیبت گذاشتی؟ خجالت نکشیدی؟ میخوای ببری برای بچه ها اونا بهره برن؟ به امامت بگو، بگو آه اجازه میدین ببرم برای اونا، اگه صلاح دونستن یه خانی میارن میگن اونو ببر، صلاح ندونستن روایت داریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن، داریم روایت به اهل بیت، این غذا مخصوص شماست، هیچ که نباید بخوره. تو فکر کن مثلا امام زمان بدی عنایت کردن، تو جیباتو پر کنی که تا یه ماه دیگه امام زمانی باشی، مثلا از جیبت درهم نونو برمیداری خورد میکنی میخوری امام زمانی؟ این امام زمانی بودن؟ چی میخواد جای خالی امام زمانو پر کنه پیش تو؟ امام زمان که جاش خالی نی. ببین من اینجا نشستم یه تفکری راجع به امام و امامت دارم، دارم ایراد میگیرم به اصحاب امام جواد، میگم چرا فرصت استفاده نکردین؟ اونا میگن بابا ما از فرصت استفاده کردیم، صبح تو شب پیش امام بودیم. شما چی میگین؟ میگنم میپرسیدین مینوشتین؟ میگه یعنی چی؟ ما می رفتیم خدمت حضرت، می گفتیم آقا فرمانی دارید کاری بکنم؟ هر چی شما بگید، هر چی شما بگید، من زندگیمو کردم. می گفت خب برای ما یه چیزی میذاشتین. میگه مگه اماما فرق میکنن من برای تو یه چیزی بذارم؟ میگه امام زمان نداری، میگه امام زمان نداری. اون وقت آدم میبینه میره درس میخونه، دانشگاه دکترا میگیره، درس طلبگی میخونه، درس دین میخونه، ولی حس میکنه اصلا رایحه‌ای از صاحب این دین، اون کسی که از جانب خداست، اون کسی که الان زنده است، اصلا رایحه‌ای از او در گفتار طرف، کردار طرف به مشام نمیرسه. میگه عزیز دل من، تو 10 سال 20 سال داری سهم امام میخوری، داری درس میخونی، یه بار شده از این امامت بگی؟ خدا وکیلیه که خونشون تو رو یه دهه دعوت کنه، جیبتو پر کنه، تا یه سال در خانواده اونم بزرگان این خانواده و قدیمی بودن هیئته سخنرانی میکن. یعنی اینو توجه کنید، اینو توجه کنید در بحث امامت. یکی از ترفندهای شیطان اینه که هر چه که درجه به امامت میخوایی بگی بهت میگه بگو 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 بگو، اون کسی که باید بهش توجه بشه اون فراموش میشه. آقا احادیث امام صادق خیلی مهمه. خود امام صادق چی؟ نه فلان احادیثشون مهمه، امام باقر علیه السلام علوم رو شکافتن، با خود حضرت ارتباطی نداری؟ ببخشید از امام باقر علیه السلام عذرخواهی میکنیم، نه دیگه ایشون زحمتشونو کشیدن و گذاشتن بر ما رفتن دیگه. الحمدلله کتابای حدیثی، مجامع روایی، وسائل و شیعه و بهار و استبصار و من لا یحضر و تحصیب و هر کتاب دیگه هست، میریم میبینیم قال صادق، قال الباقر، قال ابو جعفر، قال ابو عبدالله، ائمه علیهم السلام دیگه هم هستن. خب دیگه الحمدلله خیال ما راحت. پیغمبر بهت گفتین و صلی الله علیه و آله به شما پیغمبر گفتن اینی تارکون فیکم ثقلن کتاب الله و اترتی، نگفتن و حدیث اترتی. خب این سوال که چرا اصحاب امام از فرصت استفاده نکردن که یه نظام سازی بکنن که جای خالی امام دیگه دیده نشه، حس نشه، خب این اعتراض ماست دیگه. ببین چه اعتراض معیوبیه. شما بین خونه یه آقایی بعد دیدین به سه تا بچه داره، این همه خوب منظم شیک فلان، بعد میگین که پدر دارین؟ شما میگن بله پدر داریم. پدرتون کی میاد از سر کار؟ مثلا 5 میاد 6 میاد. با ایشون کاری ندارین؟ نه نه، یه 4-5 سالی کار داشتیم ولی الحمدلله ازشون جیب خرجی گرفتیم، ایدی گرفتیم، مثلا مناسبتی گرفتیم، هم دو بارمون رو بستیم. الان خودمون ثبت‌نامون رو انجام میدیم، لباسامون رو می‌خریم، همه چی اوکیه. پدر باشه نباشه فرق نمی‌کنه. ماشاءالله باریکالله. دقت می‌کنی؟ این بدبختی ماست. وقتی که حضرت به ما عنایت می‌کنند، ما به جای این که بریم سراغ حضرتشون میریم این ور اون ور، میگیم به تو حضرت چی گفتن برای این که مشکل داری چی رو بخونی؟ برای این که مثلا مشکلت حل شه چه توصیه به تو کردن ما این توصیه رو بگیریم؟ کجا میخوای بریم؟ نمیتونی باور کنی خونه امام زندگی بکنی و مشکل داشته باشی؟ نمیشه که. کارکرد امام همینه. حالا با این دید زندگی اصحابو بخونید. حالا شما میتونید اصحابو به دو قسمت تقسیم کنید. اصحابی که امام همه چیشون بود، همه چیشون امام بود. اصحابی که امام دوستشون داشت، بهشون عنایت میکرد، ولی برای خودشون هم بالاخره یه دم و دستگاهی داشتن دیگه. ما هیچ اسمی نمیبریم و نمیشناسیم. خب ولی این تقسیم بندی هیچ وقت انجام نشده و نخواهد هم شد، چون کسی از نیت ها آگاه نیست. خب ولی کی معلوم میشه این؟ موقعی که امام تقاضا میکنن، سوال میکنن، درخواست میکنن، افراد جواب نمیدن. همین امامی که شما میگین مکتب امام صادق اینطور اینطور، طرف میاد میگه آقا شما چه نشسته اید؟ ما دو تا قبیله میزنیم همه اینا رو لطوپار میکنن. زن میگم باشه امتحان میکنیم ببینم گوش میکنین به حرف. بعد میگه اینه اینو از ما میخوان؟ نه ما شرمنده ایم، نه اینجوری ما نیستیم که شما هرچی بگی ما گوش کنیم. که نشو زندگی که این که نشو، ببخشید یا صاحب زمان اینو میگم، این که نشود که ما آویزون شما باشیم، با اون تکلیف ما روشن کنیم. امام قرار بود من با امام ساده زندگی کنم، قرار بود سوال دارم برم بپرسم. من این مطلب در مورد روزی عرض کردم، شاید بعضی از بزرگواران شنیده باشن. ما گاهی که حال خوشی بهمون دست میده، یا ماه مبارک، شب قدر، شب جمعه، از این اتفاقات میافتادم، حال خوشی داره، منقلب میشه، بعد میدونه که دعاش داره مستجاب میشه و اینا، آدم دنبال یه دعای خاصیه که اون دعا رو بکنه که راه برای چند سال بعد باز باشه. هر کی راست بگه خدا وکیلی، هر کس راست بگه. الان میان بهت میگن که چیزی نمیخوای. خب الان بهت میگن چیزی نمیخوای، خب مثلا تو مجلسی داری مثلا بحث و دومان میگه که مثلا صاحبخونه چیزی نمیخوای، میگه نه نه نشستم دارم بحث و دومان میکنم. میگه نه امام زمان علیه السلام گفتم بیان بهت بگم چیزی نمیخوام. حضرت گفتن چرا چرا؟ بگو یه 10 میلیارد، حالا 20 میلیارد بدن تا یه چند سالی بیفتیم رو غلطک که دیگه دفعه بعدی ابنان حسن نگیم. پیامبر اکرم میپرسن شما چیزی نمیخوان؟ میگن نه. الان من دارم این تعبیر رو به کار میبرم. خب ما شب مثلا گرسنه‌تون میشه، فردا گرسنه‌تون میشه، هوا گرسنه میشد، میگم گرسنه میشدی. خب گرسنه‌ت شد، خدا گفت الان چیزی نمیدم، چیکار میکنی؟ میخوام. خدا میگه خب میخوام گرسنه باشی. میگم باشه گرسنه‌ام دیگه، چیکار کنم؟ میگم من با این خدا زندگی نمیکنم. اگه بخواد میگه فردا گرسنه گرسنه باش، من یه چیزی اون دفعه پیش که گفت گرسنه، گفتم دوتا نون بده یه دونشو نگه داشتم. درسته؟ عالی ترین صحنه خلقت که بالاتر از این وجود نداره و همه عالمو نجات داده، استیصال حبیب خداست در جایی که صداش به هیچ کس نمیرسه. مظلوم و غریب افتاده، سر و بچهشون رو نگاه میکنن، راه به جایی ندارن، اونم اونا رو نگاه میکنه، راه به جایی نداره، هیچ کس نمیدونه کیو صدا بکنه این وسط. برای به خدا میگه اما من مغیسنی و غیسنا، چیه؟ چرا با امام زمانت اینجوری میکنی؟ یه جوری میخوای زندگی بکنی؟ بگی بابا تکلیف من رو روشن کن دیگه، من نمیخوامت، ببخشید از صاحب زمان، نمیخوام آویزونت باشم، نمیخوام معطلت باشم. خیلی بده یه شیعه بیاد این جمله رو بگه، بگه چقدر بهش بگیم جواب نده؟ بگی میشه امام زمان جواب نده؟ تو داری براش تعیین تکلیف میکنی؟ من میخوام، امام زمان نمیده. خب تو بخواه دیگه، تو بچه خونه این پدری دیگه، بگو بابا من لباسو میخوام دیگه، تموم شد دیگه. نمیگفتی هم میدانست تو میخوای. حالا او دوست داشت بشنود که دیدین گاهی موقع پدرها دوست دارن بچه ها بگن بابا یه کفش برام بخر، خیلی لذت بخشی. گفتی به امام زمان کفش میخوای؟ آره گفتم. خب ولش کن دیگه بقیهشو. گفتی دیگه. اصلا نمک زندگی با امام همینه. ببخشید صاحب زمان، که صبح بهش سلام بدی، ظهر ازش بخوای، شب بری در خونش، اب نداره، برو قور بزن، بگو پچه رو من گفتم ندادیم، بعد میخوابی برات استغفار میکنه، تو بر فردا بلند میشی سلام میدی. این زندگی پیش امامه، این زندگی در خانه امام علیه السلام. درسته؟ ولی من شیعه، من شیعه غیرتی، من شیعه عالم درس خونده فاضل فلان اینا، دنبال اون نظامم که اونو پیدا کنم که بتونم این جای خالی یه جوری پر کنم. خواهش میکنم اشتباه نکنید، کسی مخالف نیست با یه نظامی که یک شیعه، یک عالم شیعه استوار باشه، عالم باشه، بداند احکامو، بداند مشکل مردمو حل کنه، کسی با این مخالف نیست. درسته؟ اما یه عالم شیعه نشانش چیه؟ مطیعاً لامر مولا. بابا من که عالم نیستم، ما اصلا مولایی نداریم که مطیعاً لامر مولا باشیم، دنبال نظام سازیم. حالا تو این روزگار دیگه تنم خورده به تنه این کشورهایی که تو هر علمی میان یه چیزی میسازن، ما هم ذوق زده شدیم، میگم آقا این تربیت اسلامی این چیه؟ ما این قواعدشو کشف کنیم. بابا تربیت اسلامی که بهت گفتن، که گفتن هسته ابراهیم بچه های شیعیانو متولی، هسته صدیقه سلام الله علیه متولی، مگه نگفتن؟ ببینید یه بار تکلیف خودمون روشن کنیم دیگه. بنده نمیگم باید لاابالی باشیم، نباید کتاب بخونیم، اصلا کار تربیت کردن غلط، کسی حرفو نمیزنه. میگم تو امام داری یا نداری؟ میشنود یا نمیشنود؟ بلد جوابو یا بلد نیست؟ پناه بر خدا، بخیل اون که هادیه لکل قوم هاد. بعد او جواب میده، اون وقت تو نمیفهمی، ببخشید آسا بزن، اون وقت او نمیفهمه که تو نمیفهمی و بلدم نیست کاری بکنی. آخه این چه امامیه تو داری؟ این چه جور امامی شو؟ گفته 6 ماه در کار فرزندم مستأثر بودم، هر کاری میکردم روش های مختلف تربیت این برامون نمیشد. بعد یه دفعه یه کلافه شدم، به دلم افتاد به امام زمان علیه السلام، میگم آقا خب نمیتونم دیگه، خودتون یه کارش بکنی. گفتم بهشون در دلم، گفت فردا اصلا بچه بلند شده بچه دیگه ای شد. فکر نکنید میگم معجزه سقف خونه ترکید اینا، نه اصلا اینا نیست ها، نه چیزایی ساده تر از اون حدی که ما فکر میکنیم. گاهی راه حل رو به خود ما میگن. یعنی من کلافم، بابا این بچه چقدر با این موبایل ور میره، هم با که داری این جمله رو میگی انگاری که بدونی که تو چقدر ور میری، خب نم داره میبینه دیگه. یکی از دوستان ما یه روز اومد به من گفتش که فلانی من خیلی نگران آینده بچه هامم، ما درس نخونیم چی شدیم این، من نمیخوام بچه‌م درس نخونه بیچاره شه مثل من، چیکار کنم این درس خون بشه؟ هر کاری میکنیم نمیخونه. گفتم قبول داری بچه‌ها به دست باباشون نگاه میکنن؟ گفتم تو رسیدی یه قرار بذار 10 دقیقه یه رو یه چیزی بگی دستت، روزنامه یه کتابش بخون. هفته بعد دیدمش، گفت فلانی هر توصیه‌ای میخوای بکنی بکن، این یکی رو نکن، 2 دقیقه هم نمیتونم کتاب واکنم بخونم، انگار کو میکنم. خب ببین وقتی دارم بهت میگم، خب این بچه اصلا، ببین بچه مگه فارسی حرف نمیزنه؟ خب چون تو فارسی حرف میزدی. بچه چجوری غذا میخوره؟ سرش میکنه تو کاسه میخوره یا قاشق برمیداره؟ خب دیده تو برمیداره قاشق، اون همین کارو میکنه، این همین دیگه. خب بقیهش هم همین. عرضم تمام. شیطان دست از شیعه بر نمیداره هیچ وقت، هیچ وقت، در هیچ لحظه، در هیچ لحظه. قسم خورده، قسم هم خورده برای صراط مستقیم که هو امیرالمؤمنین شیعه و سنی گفتن، تو آخرین نفست هم وایساده که اون آخرین نفستو بگیره، نتونی با امام زندگی کنی بمیری. درسته؟ حالا یه چیزی بخوایم از امام زمان علیه السلام، آقا هیچی ما رو از شما جدا نکنه. همین کتابی حدیثو خوندی؟ حفظی؟ همین چیز فقهیو بلدی؟ همین اعتقاداتتو بلدی با حدیث؟ بهش بگو اینا رو نخواستم از شما جدا شما. پول داری وضع توپه؟ دارم میخواد گدای شما باشم. همه چیز مرتبه، اینو بخواه. همون چیزی که تو کربلا اتفاق افتاد، هر کدومشون که داشتن میرفتن وقتی ازش میپرسید، اون به اصطلاح ما همسنگرش، اون رفیقش، گفت ببین ما هم که داریم به تو ملحق میشیم چیزی نمیخواد. اشاره میکرد گفتش که ببین دست از امام حسین فقط بر ندار. بعد همه شون هم این مدال رو گرفتن، امام حسین علیه السلام بالینشون میرفتن، همه زندگیش یه سوال بود، یک سوال، آقا وفا کردم؟ با وفا بودم، با معرفت بودم، خوب بودم؟ ما موسیقی میگفتن خوب بودیم، خیلی با معرفت. یا صاحب از زمان، ما گدای همه یک کلمه‌ایم. موقع مردن خیلی کلمه بزرگیه، ما نه لیاقتشو داریم نه شایستگیو. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.